الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اختلاف متبایعین در حصول المسکت لخیار العیب بود. از جمله فروزی که در آنها فرض می شود اختلاف و مخاصمه بین المتبایعین، این فرعی است که شیخ عنوان می کند. می فرماید اگر مبی یه عیب متفق علیه را دارد، با یا مشتری هر دو قبول دارند، وقتی که بیزاری می شد بر این حیوان، این حیوان یه چشمش کور بود، این عیب متفق علیه است بین البایع و المشتری، و یه عیب دیگری فعلا در عیب در حیوان مشاهده است که اختلاف در این عیب دومی دارد، مثل این که حیوان فعلا چشم دومیش هم نمی بیند. بایع می گوید بر این که این عیبی که بر حادث شده است فعلا مشاهده است، این در ید توی مشتری موجود شده است، پس فلا خیار لک، نسبت به عیب اول تو نمیتوانی فسق کنی عقد را، عرش فقط میتوانی بگیری به عیب قدیم. نسبت به عیب جدید چون که در ید تو حاصل شده است، جواز فسق به عیب قدیم را ساقط میکند، فقط مطالبه عرش را می توانی بکنی. مشتری می گوید اتفاقا امر چنان نیست، این چشم حیوان هم حال البی این هم نابینا بود و هر دو عیب این دل بی موجود بودند، بدون جهت برای من جواز الفسخ است به عیب الجدید، یعنی به عیب دومی، کما این که جواز الفسخ است به عیب اولی و اخذ العرش است علی کل العیبین، هر دوتا را میتوانم از تو بگیرم. شیخ قدس الله نفسه الشریف در مقام نقل میکند از صاحب دروس، شهید در دروس اینجور فرموده است در این فصل، فرموده است این عیب مشاهد که متبایعین در او اختلاف دارند مثل عیب المنفرد است، یعنی مثل این که در حیوان یه عیب بوده باشد، از جمیع الجهات سالم است، فقط یه عیب دارد. بایع میگوید این عیب در ید توی مشتری بعد القبض موجود شده است، علیس لکه خیارون ولا حق و اخذ العرش، ولکه مشتری میگوید این عیب حال البی موجود بود، فلیه جواز الفسخ و جواز اخذ العرش. چه زور در عیب منفرد اگر اختلاف بکنند قول البایست، چون که اصل این است که این عیب در حال البی موجود نبود و بیزاری نشده است علاما بهی عیب و عوار. گهدن این اصلی که هست در ما نحرفی این اصل، موضوع خیار را نفی می کند، بدون جهت بایع قسم می خورد بر این چین عیب در حال بی نبود و خیار مشتری را ساقط می کند، در صورتی که مشتری بینهی بر دعواش نداشته باشد. در شهید در دروس فرموده است کما این که اختلاف متبایعین در عیب منفرد اونجا قول البایع مقدم است، در این فرض هم که یه عیب متفق علیه است و اختلاف در بیع دومی است، عیب دومی مثل عیب المنفرد است، بایع که او را این کار می کند و میگوید حال البی موجود نبود، قول بایع مقدم است. اصل عدم وجود حاضل عیب ثانی این دل بی، اصل عدم جریان البی است بر متا در حالی که این عیب ثانی در او موجود بود. آنی که مشتری او را ادعا می کند اصل او را نفی می کند، پس بایع قسم می خورد و در ما نحن فیه چنه حق العرش ثابت می شود به عیب قدیم. این حال فرمایش صاحب دروس است. ولیکن شیخ در مقام یه اشکال متینی می کند، ولیکن حیف چی مسئله را با اون اشکال متین تمام می کند، دنبال مسئله را نمی گیرد شیخ. و اون اشکال متینیشان این است، می فرماید یا شهید فرق است ما بین اختلاف در بیع المنفرد در عیب المنفرد و ما بین اختلاف در عیب ثانی فی مسئلتنا. در عیب منفرد اگر اختلاف بکنند مطلب همین است که شما فرمودید، قول بایع مقدم است. چون که در عیب منفرد اگر اختلاف بکنند، اختلاف در اصل ثبوت الخیار است که مشتری خیار العیب دارد یا ندارد. وقتی که اصل جاری شد که این عیب منفرد در حال بی نبود، یا فرض بفرمایید بی جاری نشده است، علاما بهی حاضل عیب، موضوع خیار نفی می شود. وقتی که موضوع خیار نفی شد، عموم اوفو بلگود می گیرد. از تحت عموم اوفو بلگود خارج شده بود اون بیی که جاری بشود علاما بهی عیب و عوار، لم یتبین و لم یتبره، این خارج شده بود. وقتی که استصحاب گفت بر این که در ما نحن فیه بی جاری نشده است علاما بهی عیب و عوار، به این اصل احراز می شود که ما نحن فیه تاقل تحت اوفو بلگود است، مصداق عنوان مخصص نیست علاما ذکرو و ذکر نافی بحث الاصول. وقتی که استصحاب در ناحیه مصداق مخصص جاری شد و نفی کرد که این مشکوک مصداق عنوان مخصص بوده باشد، حکم العام می گیرد. پس علی هذا اساس آنجا اختلاف در اصل ثبوت الخیار و عدم ثبوت الخیار بود، قول بایع این اصل که جاری می شد موضوع خیار را نفی می کرد. اینجا این زور نیست، اینجا مشتری قطعا خیار داشت. این متفقون علیه هست ما بین البایع، متفقون علیه هست ما بین البایع اول مشتری که این عیبی در حال بی داشت. این نمل کلام اختلاف در عیب ثانی است، که عیب ثانی هم حال البی بود یا در ید مشتری حاصل شده. اگر اینجا عیب ثانی در ید مشتری موجود بشود، خیار ثابت ساقط می شود، جواز فسخش، چون در خیار العیب اینجور است دیگر. فإن احدث فیه شیئا مشتری یا حدث فیه نقص در ید مشتری، بله دیگر یمزی علیه البی، بی مزی پیدا می کند. در این مسئلتنا اختلاف در مسکت است. بایع ادعا می کند که مسکت موجود شده است، اسقاط را ادعا می کند، نه اینکه خیار جواز الفسخ را فقط نفی می کند، جواز الفسخ را نفی می کند، نه به نفی الخیار که تو اصلا خیار نداشتی، میگه مسکت آمده است. خب استصحاب عدم وجود البی و عدم وجود العیب ثانی حال البی، این استصحاب اثبات نمی کند که این عیب در ید مشتری حادث شده است که مسکت بشود. توجه کردید. پس در مسئلتنا در عیب منفرد استصحاب عدم العیب حال البی و عدم جریان العیب بی علی المعیب مثبت نبود، بلکه موضوع خیار را نفی می کرد. ولیکن در ما نحن فیه در مسئلتنا استصحاب عدم حدوث عدم وجود العیب ثانی حال البی نسبت به این که عیب در ید مشتری موجود شده است مثبت است. لازمه عقلی اینه، دیگر عیب اون وقت نباشد در ید مشتری موجود شده. استصحاب که لوازم عقلیش را اثبات نمی کند. مسکتیت مترتب است بر آنی که لازم عقلی مستصحب است و این از اوزه انها اصل مثبت است. شیخ قدس الله نفسه شریف مسئله را با این اشکال تمام می کند، دیگر دنبال نمی کند که چه بشود مسکت شد. عرض کردیم دیروز قاعده‌ای برای شما عرض کردیم، گفتیم تارز اصول عملیه در موردی می شود چیا از جریانان ها ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم بشود، یا اینکه دوتا اصل در مفاد تناقض داشته باشند، بر شیء واحد و بر موضوع واحد یکی و بر متعلق واحد یکی یه حکم را بیان بکند دیگری خلاف اون حکم را بیان بکند. موضوع واحد یا متعلق واحد لا یتحمل حکمین، اصول تعارض می کنند ولو مخالفت عملیه لازم نیاد. یه اصلی می گوید بر این چه فرض کنید توجه کردید، یه اصلی میگوید این شی حلال است، یه اصل دیگر میگوید این شی حرام است. خب این وقتی که این مخالفت قطعیه لازم نمیاد از اصول، انسان ترک میگوید این شی را، مباح شد ترک شده، حرام شد ترک شده. در ملاک ثانی مخالفت قطعیه ملاک نیست، همین که از جریان الاصلین لازم آمد موضوع واحد یا متعلق واحد دو حکمی را داشته باشند که بر خلاف همند اصل تعارض می کنند. از نمی دونم به عبارت مرحوم مکاس چیز سیدی از دی نگاه کردید یا نه، در مسئله دیروزی ما گفتیم هر دو اصل جاری می شود آخی، اگر یادتون باشد تعارض هم ندارند چون که ملاک تعارض موجود نیست. ایشان این دو تا اصل عملی را متعارض گرفته است. نمیدونم نگاه کردید به حرفش یا نگاه نکردید، نه این ملاک تعارض در اصول غیر از ملاک تعارض بله در طرق و امارات است. ملاک تعارض در طرق و امارات علم اجمالی به چیز به احد ماست. خب علا حاضل است، عرض میکنیم در جایی که یه عیب متفقون علیه بود و بعد در عیب ثانی اختلاف کردند، تارتن عیب متفقون علیه موضوع خیار بود. چه فرض را اینجور کردیم چه عیب متفقون علیه موضوع خیار بود. اینجا عرض میکنیم مورد تحالف است، هر کدام از بایع و مشتری مدعی و منکر هستند. چرا؟ چون که بایع، توجه کردید، بایع چه میگوید؟ خیاری که تو داشتی ساقط شده است به حدوث عیب جدید در ید تو، این مدعی سقوط الحق است، این مدعی است. مشتری هم که میگوید من علاوه بر خیار اولی یه خیار دیگری هم خدا روزیم کرد، توجه کردید که میتوانم هم عرش بگیرم هم فسخ کنم معامله، اون نسبت به این مدعی است. هم مشتری مدعی است، درست توجه کنید، هم بایع مدعی است. استصحاب عدم وجود عیب ثانی در ید بایعی که هست، در ید بایع، این نفی می کند جواز الفسخ ثانی را، که مشتری جواز فسخ ثانی ندارد و حق عرش دومی ندارد. چون که استصحاب چه می کنیم؟ این عیب ثانی در ید بایع نبوده است، یعنی مشتری به عیب ثانی جواز الفسق و حق عرش دومی را ندارد. اصل نسبت به این چه مثبت چه نیست، خودش موضوعش دیگر جریان بی علاما بهی عیبون، این موضوع خیار است. اصل میگه که بی زاری نشده است بر مبیعی که در او عیب ثانی موجود بود، یعنی مشتری خیار دومی جواز فسق و حق گرش دومی ندارد. از اون طرف هم اصل جاری میکنیم، اصل این است که این عیب در ید مشتری موجود نشده است، عیب دومی ها. شک داریم که این عیب دومی در ید مشتری موجود شد یا نه، یه وقتی این متای عیب را نداشت، نمیدانیم اون وقتی که به ید مشتری رسید عیب موجود شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم حدوث عیب را، عیب در ید مشتری موجود نشده است. معناش چیه؟ معناش این است که خیار اولی مشتری ساقط نشده است، چون که حدوث عیب در ید مشتری موضوع است بر سکوت خیار اولی، او موجود نشده است. به هر دو اصل عمل میکنیم، چون که از این ولو این دو اصل یکی از اینها مخالف با واقع است. این عیب یا در حال عیب بود که اصل گفت نبود، این عیب یا در زمان فرض کنید در ید مشتری حادث شده که اصل دومی گفت حادث نشده است در ید او. این دو تا اصل ها ولو با واقع مخالفت دارد یکی، ولیکن ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، فقط مخالفت التزامیه است که این موجب سقوط الاصل نمیشود. بدون جهت قاضی میگوید یا مشتری قسم بخور که این عیبی چه هست، این عیبی چه هست در ید تو حاصل نشده است. قسم میخورد بر این که در ید من حاصل نشده، میگه میخواهی به عیب اولی فسق کن یا عرش بگیر بناهن تخییر. و اما در طول هم گفتیم میگه که فسق کن به عیب اولی، بله، چون که مشتری بایه میگد مشکت موجود شده است. بس عرض میکردم بایه دعوا میکند مشکت موجود شده است، توجه کردید مشتری میگه نه موجود نشده است. اصل عدم حدوث عیب است در ید مشتری که مشکت است، اصل این است موجود نشده. بعد هم بلی میخوای فسق کن، مشتری میگوید که من فسق کرده، بلی فسق نمیخواهم بکنم، مثلا فرض کنید تخییر را گفتیم، من دو تا عرش میخواهم، یه عرش بر عیب اولی، یه عرش بر عیب دومی. قاضی میگه غلط میکنی، با یه قسم میخورد که قسم به خداوند این عیب دومی در ید من موجود نشده است و عرش ثانی را نفی میکند از ذمه‌اش. که مشتری ادعا میکرد که من عرش ثانی میخواهم از تو، این دعوا را اسقاط میکند. یتحالفان ینتفع المشتری به حلفه بجواز الفسق و ینتفع البایه به حلفه، که عرش را بر عیب ثانی از خودش دفع میکند. این نتیجه، بله اونجا نتیجه حرف است، در اونجایی که عیب اولی موجب خیار بوده باشد و متفق علیه بوده باشد بین البایه و المشتری کما هو الفرض. و اما اگر آمدیم عیب اولی که متفق علیه هست، او موجب خیار نیست، چون که خود اون عیب اولی را بایه به مشتری گفته بود، یا خود مشتری هین و شرا عیب اولی را میدونیست. آخه موضوع خیار عیبیست که لم یتبرع الیه ولم یتبین له، نه عیب اولی را بایه گفته بود یا خود مشتری میدونست، تبری کرده بود از عیب اولی. الان اون عیب دومی پیدا شده است، مشتری میگه این عیب دومی حال البیع بود، فلیل خیار، اینجا دعوای خیار میشود ها، بر من خیار فسخ است و حق گل عرش است. بایت میگه بایه میگد این عیب دومی حال البی نبود، فلیس لک خیارون ولیس لک حق گل عرش. این مثل اختلاف در بی عیب المنفرد است. این که در دروز شهید گفت اختلاف در عیب ثانی مثل اختلاف در عیب منفرد است، این در یه فرض صحیح است. اون فرضی چون عیب متفقون علیه موجب خیار نبوده باشد لأحد وضوحی که ذکرنا. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف در مقام فرعی را عنوان می کند که حکمش ظاهر شد، توجه کردید، و اون زیادت العیب است. اون وقتی که حیوان را شخص مشتری خرید، توجه کردید، حیوان بله زخم داشت، این متفقون علیه هست بین البایع و المشتری که این حیوان حین شرا در زیر شمش زخم داشت. الان اون زخمی که هست بیشتر شده است، اون زخم شدت پیدا کرده است که این زیادی، توجه کردید، خودش عیب است. بایع میگوید این زیادی در ید تو موجود شده است، اصلا تو نمیتونی دیگر به ایرا فسخ کنی، اون عین قائمن بینه نیست، فقط میتوانی بر عیب قدیم عرش بگیری. مشتری میگوید نه، اون وقتی که مبی را به من تحویل دادی در ید تو این زیادت حاصل شده بود، این زیادت ولو بعد حادث شده است، ولیکن در ید من حادث نشده است، قبل القبض به من حاصل شده است. اینجا الکلام الکلام. اگر اون عیب اولی که متفقون علیه است او زیادت پیدا کرده، او موجب خیار بود، توجه کردید. الان بایع ادعا میکند که اون خیار ساقط است، مشتری هم ادعا میکند که نه، علاوه بر این که اون خیار ساقط نیست، من خیار فسخ دیگری پیدا کردم، چون که این زیادت هم در ید تو شده است، و حق عرش دیگری پیدا کردم، بر زیادت عیبم عرش میگیرم. توجه کردید، بایع ادعای مسکتیت میکند جواز الفسخ را، مشتری هم ادعای جواز فسخ آخر یا جواز اخذ العرش میکند، اون ولو عرش عرش زاید، مورد تالف میشود کما ذکرنا. استصحاب میکنیم عدم زیادت در ید بایع را، استصحاب میکنیم عدم حدوث زیاده را در ید مشتری. استصحاب ها متعارضین هم نیستن کما ذکرنا، به هر دو اخذ میشود. و اما اگر عیب اولی چه زیادت پیدا کرده، اون موجب خیار نبود، خود مشتری موقعی که حیوان را میخرید اون زخم را زیر شم حیوان دید، توجه کردید، اختلافشون در اون زیادتی عیب است که مشتری میگه در ید تو موجود شده است بابای من، خیار فسخ به این زیادت دارم، حق اخذ العرش به این زیادت دارم، بایم میگه این حق را ندارید، دعوای سکوت دیگر ندارد بایع. اینجا مورد حلف است، تحالف نیست، بایع قسم میخورد که زیادت در ید من موجود نشده است و خیار الفسخ و عرش را از خودش دفع میکنند. حاضا کله در این فر. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف اختلاف در مسکت آخر را عنوان می کند. یکی از مسکتات خیار العیب تبدل بایع بود، چه بایع موقع فروختن چی بر مشتری تبدلی کرده باشد و بگوید بر این که هر عیبی که دارد به من مربوط نیست یا فلان عیبش به من مربوط نیست، فرقی نمی کند، تبری عام یا خاص. بعد مشتری با بایع اختلاف پیدا می کنند، بعد از این که عیبی در مبی پیدا می کنند که هر دو اتفاق دارند، این عیب در مبی حال البی موجود بود، هر دو اتفاق دارند، ولیکن بایع میگوید من از این تبری کرده بودم، مشتری میگوید نه، این تبری را من نشنیدم، تبری نکردی تو، من خیار فسخ و حق عرش دارم، طولن و عرضم فرقی نمی کند. در این صورت خوب معلوم است دیگر در ما نهنفی قول بایع مقدم است. چرا؟ چون مشتری مدعی خیار است و بایع نفی خیار را می کند. این صورت است دیگر. ولیکن درست توجه کنید، یکی از نکات باب قضا همینه، چون قاضی باید به این ملتفت بشود، اون اصلی را که میگیرد، چه اون اصلی را ملاک قرار میدهد، چه قول کدام یکی از اینها مطابق با اون حجت است، ملتفت باشد که اون اصل اصل حکمی نیست، اصل موضوعی ندارد که حاکم به او بشود، و الا اگر در بین اصل موضوعی بوده باشد نوبت به اون اصل حکمی نمیرسد. اینجا بله عرفن همین زور است، او دعوای خیار میکند که من حق خیار دارم، این یکی نه تو حق خیار نداری، ولیکن در ماننوی اصل موضوعی است. اصل موضوعی چیه؟ استصحاب دم تبری. میگیم اون وقتی که بیع را بایه انشا نکرده بود، یه وقتی بود تبری نکرده بود، ولو قبل البیع یه وقتی بود که وارد بایه تبری نکرده بود، اون وقتی که معامله را موضوع کرد نمیدانیم تبری کرد یا نکرد. استصحاب میگه تبری نکرده است. ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب و عوارش محرز است، این جزء موضوع بالوجدان. استصحاب هم میگوید که لم یتبر الی، به این مشتری تبری نشده است. لم یتبینش همیشه بالوجدان محرز است. او چیه؟ اگر احداث حدث نکند فسخ میکند، فا این احداث حدث بکند یمزی علیه البی و یأخذ العرش، موضوع خیار تمام میشود. همین است دیگه، درد همین است که قاضی باید این چرا اصلی مثبت باشد. عزیز من موضوع عقد واقع شده است، واو جمع است. عزیز من این هاست که میگفتیم ایما رجلین اشترا شیئن بهی عیب و ایوارش محرز است، لم یتبرع الی و لم یتبین، او محرز است بالوجد. این که بی جاری شده است بر شی در حال عیبش، این محرز است. از صحب کن اون واو حالیه ندارد دیگر، او واو جمع دارد. گوش کنید یکی یکی، بله ایما رجل اشترا ما به عیب و ایوار لم یتبرع الی، این بدون واو است دیگر، معناش این است که این باشد، این قید باشد که دوتا مضموم میشه دیگر. واو ندارد حالیه بشود. یا الله، ایما رجل اشترا شیئا و به عیب و ایوار لم یتبرع الی، استصحاب میگه لم یتبرع الی. لم یتبرع الی یه چیزی ولو جاشت نیست به جملان، ولیکن الان یه چیزی میگم یادتون باشد، این همه جا به دردتون میخورد. همیشه شارع اگر موضوعی را بله مجموع شیعینی قرار داد، چون شیعین هر کدام از اینها فعل است، بر فاعل واحد یا بر فاعل فرقی نمی کند. ما هنوز اونجایی که فعل فاعلین بوده باشد او را می گوییم. مثلا شارع اگر فرمود اگر زید زد و امر آمد، زید زد و امر آمد، یه درهم باید صدقه بدهی، توجه کردی؟ زید زدنش را قطع دارم که موضوع شده، نمیدانم امر آمده یا نه، استصحاب میکنم عدمش را. این استصحاب اشکالی ندارد. اونجاهایی که مرکب بعضش بالوجدان و بعضش بالاصل محرز میشود، قدر متعقلش اینجاست. میدانید اون امری که میگفتم چی بود؟ این است، اگر موضوعی مرکب از فعلین بشود که هر کدام از اینها یه فاعل دارد یا فاعلشون یکیست، این دومی فعلا محل ابتلاء ما نیست، اونجا محال است احد الفعلین وصف دیگری بشود. احد الفعلین، احد الجزئین وصف دیگری بشود. برای آنکه این فعلین دو تا فاعل دارند، دو تا فاعل فعلی که هست، این فعل عرض بر اون فاعل است، این فعل هم عرض دیگر بر فاعل است. اون فعل که عرض است احد ما نمیتواند وصف دیگری بشود. عنوان معیت میشخص کرد، عنوان انتزاعی، تقدم تأخر، او را میتواند شارع موضوع قرار بدهد. ازا تگار نظر بزید و زهاب و امرین فیض بلی کزا، اون عیب ندارد. اما نفس الفعلین را اگر اخص بکند موضوع، اونجا توصیف غیر معقول است. برای اینکه دو شیء از نبی به همدیگر مقید نمیشوند، به همدیگر وصف نمیشوند. او عرض است بر یکی، این هم عرض است بر دیگری. توجه کنید آقای من، اینجا گوش کن آقای من، ای ما رجلین اشترا شیئن، این فعل فعل مشتری است. ای ما رجلین اشترا شیئنی که هست، این فعل فعل مشتری است. ولم یتبرئ الیه، این تبریه بر او نشده است، فاعل تبری بایست. من نمیدانم، عاجزم که به چه بیان بگویم. شارع غیر معقول را اعتبار میکند؟ عرض میکنم وقتی که دو تا فعل ذات فعلین را موضوع حکم قرار داد، موضوع ذات الفعلین میشود، چون که عنوان مضمونی است. ذات المضمون غیر از دو شی در خارج نیست، اینجا وصف موصوف نمیشود. مثل عدالت زید، عدالت زید را موضوع قرار بدهد، بله اونجا فرض بفرمایید توصیف را، موصوف بودن زید را به عدالت موضوع قرار داده. عرض نسبت به معروض وصفه، اونجا تقید را موضوع قرار داده، اونجا جاش هست. و اما در جاهایی که دو تا فعل داشته باشد، یه فعل داشته باشد، ذات اونها را موضوع حکم قرار بدهد، اینجا غیر از این که ذات و شیئین موضوع حکم است، چیز دیگر معقول نیست. عنوان انتزاعی را میتوند موضوع حکم قرار بدهد، او هیچ. ولیکن توصیفی که در وصف موصوف میشود، که اتصاف ما به کلیت، اتصاف شخص به عدالت، اتصاف شخص به قیام، این معنا نمیتواند در ما نحنفی. تقید غیر معقول است در فعلین. در جایی که دو تا فعل است، هر کدام دو تا فاعل دارد، تقید اونجا غیر معقول است. اونجا اونی که موضوع حکم می شود، یا باید عنوان انتزاعی بشود، یاد بگیرید، یا باید عنوان انتزاعی بشود، یا اگر ذات شیئین موضوع است، اون ذات شیئین بنفسهی موضوع است. تقید اونجا تقیدی که در وصف موصوف است، و ربما شارع موضوع حکم قرار می دهد که ما متصف به کلیت موضوع حکم است، نه ذات الما و ذات الکلیه. ظاهر در همه وصف موصوف های اتصاف است، که اتصاف موضوع حکم است. اون حکم در ما نحنفی نمیاد، ذات شیئین موضوع حکم است. شارع می گوید ایما رجل اشترا شیئا، معیوس نکنید آمرا، ایما رجلین آقا دیگر بس، دیگر معلوم شد فرمایشات شما، عرایض منم معلوم شد دیگر. ایما رجلین اشترا شیئن و بهی عیب و ایوار، این واو حالیه است. این بلویجدان در ما نحنفی مهرز است که شرا در حال عیب شده است. فعل آخر لم یتبر ایلی، تبریه با او هم نشده باشد. شرای فعل، عدم تبری، فعل ثانی، دیگه واضح تر از این بیان از قدرت من خارج است. نه اینکه نمی شود، من قدرت ندارم واضح تر از این بیان بگویم. پس در ما نحنفی موضوع الخیاری که هست، موضوع الخیار محرز است، بدون جهت حکم می کند بر قاضی، بله حکم می کند قاضی بر اون بایه‌ای که می گوید من تبری کردم، تبریت را به بینه اثبات بکن، و اگر تبریت بینه ای نداشت مشتری قسم میخورد بر اینجی قسم به خداوند من تبریت را نشنیدم. چون که یه چیزی بگویم توجه کنید، شما دقت را در روایات بکنید. شیخ در عبارت مکاسب دارد که وقتی که این شخص قسم میخورد باید قسم بخورد که من تبری را نشنیدم، چون که آنی که مسکت خیار است شنیدن تبری است، آنی که اسقاط میکند خیار مشتری را تبری بایع نیست که باید بگوید من به من مربوط نیست ولو مشتری ملتفت نشده نشنیده. آنی که اسقاط خیار را میکند، توجه کردید، این است که تبری را بشنود. توجه کردید او از کجا شیخ این را میگه؟ این الیهی ولم یتبر الیهی. ظاهرش این است که درست توجه کنید، ظاهر این روایت این است که این نه بوده باشد که او درک کند تبری را. در ما نحن فیه بدون جهت مشتری قسم میخورد قسم به خداوند من تبری را نشنیدم، مطلب را اسقاط میکند. ولیکن معذالک در مقام روایتی هست که اون روایت ظاهرش علا خلاف این قاعده است که گفتیم باید در ما نحن فیه بگینه نداشته باشد مشتری قسم میخورد، ولیکن ظاهر اون روایت این است که این دل اختلاف قول اون کسی که بایست او مقدم است، او قسم میخورد قسم به خدا من تبری کردم او شنیده است و بس او خیاری ندارد. اون روایت کدام است؟ همون مکاتبه جعفر ابن عیسی بود که سابقاً خواندیم. در اون مکاتبه داشت صفحه 420 بود، روایت اولی بود باب هشتم از ابواب احکام الیوب. اونجا روایت اولی بود که محمد ابن الحسن شیخ الطائفه نقل می کند. بله جلد 12 است دیگه، بیت جلد 12. محمد ابن الحسن بی اسنادی یعنی صفار، شیخ به سندش از صفار نقل می کند. ام محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی یوبید است که سند شیخ به کتاب محمد ابن حسن صفار صحیح است. بله، و خود سندش هم بو صحیح است. محمد ابن صفار که حسن محمد ابن صفار از اجلا است، خودش هم محمد ابن عیسی یوبید هم لا به اسبه چه گفتیم. جعفر ابن عیسی این برادر محمد ابن عیسی است، جعفر همه عیبی ندارد. امام علیه السلام در بارش بله یک قضیه ای دارد که شکایتی کرد به امام علیه السلام، به امام رضا سلام الله علیه. امام رضا کلامی را در باره او دارد که بله در جامع الروات هم این روایت را نقل کرده است که از او ظاهر می شود که شخص جلیل و قدری است، امام راضی ازش بوده است. اونجا دارد که کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، به امام رضا علیه السلام نوشتم من جلت فداک. بله المتا یبافی من یزید، متا در اون بازار هر راضی فروخته می شود. فیونادی علیه المنادی، منادی ندا می کند که چقدر می دهد مثلا. فیزا نادا علی المتا برع من کل عیبین، ندا هم به این می شه که بیجه بیتو، توجه کردی، فروختم این را به کزا. کسی میگوید اون یکی میگد من بیشتر میخرم، اینها تا میرسد به یک قیمتی فروخته میشود. فیضا نادا علیه بر امن کل عیب فی، که رسم است در بازار هر راضی تبری از عیب میکند، چون که مال خودش نیست، عیبم بد درآمد خوب، هر کس خرید خرید. فیضا اشتراه المشتری و رضیه و راضی به بی شد، ولم یبق الا نقد الثمن، بی تمام شده گرفته متاع را برده من تا پولش را بعد می آورند. اونجا رسم است که اونا که معتبرند می خرند پول را بعد می دهند. فرب به ما زهد افی، رب به ما اعراض می کند مشتری از این مبی، یعنی بدش میاد از این مبی، می بیند که بله پشیمان می شه چرا خریدیم ما. فیضا زهد افی ادعا فیه عیوبم و انهو لم یعلم بها، ادعا کرد به بایه که این عیبه هایی دارد، من نمی خواهم این را و من هم این عیوب را نمی دونستم. فیقول المنادی قد برئت منها، من وقتی که فروختم براءت از عیوب کردم. فیقول المشتری لم اسمع البراءة منها، منم براءت را نشنیدم. ایصدق، از امام علیه السلام سوال میکند این جعفر ابن عیسی تصدیق میشود مشتری؟ بله. فلا یجب علیه الزمن، تصدیق شد دیگر زمن لازم نیست، فسخ کرده است. ام لا یصدق فیجب علیه الزمن فکتب علیه الزمن. امام فرمود تصدیق نمیشود و زمن را باید بدهد. اینجا مقدس اردبیل فرمود است که به این روایت عمل نمیشود. چرا؟ چون که خودش مکاتبه است، کتب تو مکاتبات یا شبهی دارد که احتمال دست در آنها هست، اون وقتی که اون شخص کاتب را واسطه‌ای که برمیگرداند شاید دست کند و شاید امام علیه السلام در جواب تقیه کند در مکاتبات، چون که میترسید که به دست دشمن بیفتد. توجه کردید این یه بهانه‌ای بوده باشد که بفهمند این قاصد فرض بفرمایید. بله کجاست اذیتش بکنند، یا اون کسی کتاب به او میرود به او اذیت بکنند. توجه کردید روی این اساس مکاتبات را اینها اعتنا نمی کردند، یعنی خدشه می کردند. ایشان می فرماید هم مکاتبه است و خودش هم حکمش خلاف قاعده است، خلاف قاعده البینت علی من ادعا والیمین علی من انکر لا یبه بنواید. شیخ در مکاسب می فرماید چه فرق است ما بین این حرف مقدس اردبیلی و حرف صاحب کفایه که فرموده است این روایت معید قاعده البینت للمدعی والیمین علی من انکر است، که ان ایشان اون اصل موضوعی را گرفته است، اصل موضوعی که عبارت از بایس مشتری دعوال خیار را می کند، مدعی که ان مشتری است. توجه کرد بایه منکر خیار است، پس بایه در اینجا بله فرض بفرمایید امام علیه السلام هم قول بایه که منکر است منکر خیار است مقدم دانسته است، اون اشتباه همش از همه ناشی شده است. شیخ می فرماید صاحب حدایق یه توضیحی کرده است، صاحب حدایق فرموده است بر این که امام علیه السلام که قول مشتری را اینجا مقدم کرد، سرش این است که این شخص معلوم بود که این چی می گفت بله این عیب دارد، من تبری را نشنیدم، این ما بهانه است، این تدلیس است، امر را می خواست مشتبه بکند بر بایه، و الا حقیقتا اون تبری را شنیده بود و خیارم نداشت، منتها پی بهانه ای بر می گشت که این معامله را فسخ کند. این دعواش تدلیس است، یعنی با وجود اینکه خودم مشتری میداند دروغ است، دروغ این کار میکند، در واقع تبری کرده است و میداندم این را یه وسیله قرار داده بود. امام علیه السلام هم رو علمی که این وسیله قرار داده بود این کار را، فرمود به این تدلیسش اعتنا نمیشود، با یه تبری کرده است و باید ثمن را بدهد. شیخ یه اشکال خوبی میکند به صاحب الحدایق، میگد که شیخ چه زور صاحب دایق این زور روایت را معنا میکنی؟ سائل از صورتی میپرسد که میداند که مشتری دروغ این کار میکند، از حکم او سوال میکند، این معنا محتمل نیست. سائل میگه ایو صدق، مشتری تصدیق میشود یا نه؟ این در صورتی میشود که احتمال صدق داده بشود. این زور دیگر ایو صدق به حسب ظاهر، یعنی احتمال صدق می دهیم بنای بر صدق بگذاریم یا نه، ام لا یصدق یا تصدیق نمی شود. این چه معنایی است می کنی؟ شیخ می فرماید اینجا موافق با قاعده است، برای اینکه در ما نحن فی که هست یه خصوصیتی هست، این مبیع در بازار حراجی است، غالبا در مبیع در بازار حراجی منادی ندا می کند و در ندای به چیزی که است در ندای به متاع تبری میکند غالبا از عیوب، به نحوی هم که همه اونهایی که برای شراح حاضر شدن میشنوند. این غالب در بازار حراجی، نمیدونم بازار حراجی دیدید یا ندیدید، این عادت است در بازار حراجی. اینجا از مواردی است که سابقا گفتیم غلبه اعتباری ندارد، ولیکن در بعض موارد شارع غلبه را مقدم بر اصل می کند در آن مورد. این هم یکی از آن موارد است، توجه کردید که شارع غلبه را اعتبار داده است، این غلبه را در این مورد، و این بازار حراجی است و قیاس به جاهای دیگر نمی شود. مرحوم سید هم در حاشیه می نویسد عجب جواب خوبی شیخ، توضیح خوبی، انصافا توضیح خوبی است و خوب هم هست دیگه سابقا ما گفتیم، والحمدلله.